بشکن و از خواب گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو. آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو. هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. سلام به شما شنوندگان گرانقدر برنامه سرمشق. در این برنامه درباره صداقت و راستی در کلام نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در نهج البلاغه با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی.
صداقت یگانه راه کسب عزت و احترام و منزلت واقعیه. امام علی علیه السلام در کلامشون به این نکات تأکید میکنن. هر کس در سخنش صادق باشه، قدر و منزلتش افزایش پیدا میکنه. به دست آوردن هر چیزی با دروغ انسان رو خار میکنه و صداقت به ما قدرت نمیده، بلکه قدر میده. منزلت و جایگاهیه که با هیچ مقام ظاهری نمیشه مقایسش کرد. راستی و صداقت لباس عزته و این مهمترین ارزش اجتماعیه که یک نفر میتونه کسب کنه. و اما در این بخش از برنامه میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی در همین رابطه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. از ارزش صدق و جایگاه اون در ایمان و عمل و نیت و عبادت خدمت شما گفتیم. یکی از شرایط حساس و دشوار و آزمونی درباره صدق در گفتار جاییست که اگر دروغ بگیم منفعتی و موقعیتی گیرمون میاد و اگر راستگو باشیم از برخی مزایا و بهره‌ها و منافع محروم میشیم. تاریخ پر هست از قضایایی و کسانی که به خاطر رسیدن به ثروت و نعمت مادی یا به پست و مقام دروغ گفتند و حاضر نشدند صداقت داشته باشند تا به منافعی برسند. در کسب و کار و معاملات، در ازدواج ها، در شراکت ها، در امتحان ها و آزمون ها، در دوستی ها و رفاقت ها این مسئله ممکنه پیش بیاد، یعنی سر دوراهی قرار بگیریم. ایمانمان میگه دروغ نگو، ولی سود و منفعت میگه راست نگو. امتحان سختی است. در حکمت 458 میفرماید که الایمانو ان تؤثر الصدق حيث يضرک على الكذب حيث ينفعک. ایمان اون هست که راستگویی رو اونجا که به ضرر تو باشه، بر دروغ گفتن اونجا که به سود توست و منفعت مادی داره ترجیح بدی. البته گاهی انسان در شرایط تقیه است و با دشمن طرفه و راستگویی با دشمن به قیمت جانش تمام میشه، اون بحث دیگریه، در فقه و اخلاق هم مطرحه. ولی در شرایط معمولی مؤمن از راستگویی چشم نمیپوشه تا نفعی برده باشه، یا به خاطر رسیدن به منفعت دروغ نمیگه. مثلا گاهی در خواستگاری شخصی عیب و اشکالی داره که اگر بگه ازدواج صورت نمیگیره، کتمان میکنه، ازدواج میکنه، بعد اشکال روشن میشه و نزاع و دعوا و طلاق. چرا از اول راستش رو نگفت؟ یا در امور استخدامی و مصاحبه و پذیرش، یا در خرید یک خانه و ماشین که مالک عیب و ایرادهای اساسی رو کتمان میکنه تا خونه یا ماشین به فروش برسه. این رفتاری غیر مؤمنانه است. زنهار مگو سخن به جز راست، هرچند تو را در آن ضرر هاست. گفتار دروغ را اثر نیست، چیزی ز دروغ زشت‌تر نیست. شاعر دیگری گفته که مرد باید که راستگو باشد، گر ببارد بر او بلا چو تگرگ. سخن راستگو مترس، که راست نبرد روزی و نیارد مرگ. در قسمت بعد هم این موضوع رو ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
ترجمه و تفسیر نهج البلاغه تألیف ارزشمند علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علی در میان شعرهای گوناگونی که در عصر حاضر بر نهج البلاغه نگاشته شده، یکی از مهمترین شعرها به شمار می رود. این دانشمند فرزانه در دو دهه پایانی عمر پربار خود وجهه همت خیش را وقف ترجمه و شرح نهج البلاغه کرد. بهره‌گیری از منابع متعدد تشیع و تسنن، تفسیرها، تاریخ و دیوانها از امتیازات این کتاب است. این ترجمه و تفسیر به علت کسالت مؤلف تا پایان خطبه 185 انجام شد و در 27 جلد منتشر گردید که متاسفانه ناتمام ماند. استاد محمد تقی جعفری به علت بینش عمیق و همه جانبه‌ای که داشت، کوشید در این تفسیر ابعاد مختلف فلسفی، کلامی، عرفانی، فقهی، حقوقی، جامعه شناختی، فلسفه سیاسی، فلسفه حقوقی و روانشناختی کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را دریابد. این شرح به زبان فارسی روان عرضه شده و برای خوانندگان فارسی زبان جذابیت قلمی خاصی دارد. عبور از ظواهر الفاظ و بسنده نکردن به شرح زیبایی‌های لفظی و ادبی نهج البلاغه و تلاش برای دریافت عمق کلام مولا علی علیه السلام از دیگر ویژگی‌های این اثر گرانبهاست. شرح استاد در بردارنده موشکافی‌های ویژه‌ای است که در سایر شرح‌ها آنها را نمی‌توان یافت. از ویژگی‌های برجسته این شرح اختصاص یک جلد کامل با بیش از 300 صفحه به شناخت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ابعاد مختلف است. این جلد که به عنوان مقدمه شرح نهج البلاغه است، به موضوع رسالت انسانی و شخصیت مولا علی علیه السلام می‌پردازد و می‌کوشد تا زوایای ناشناخته یا کم شناخته شخصیت آن حضرت را در قالب جملات و کلماتی دلنشین بررسی کند.
یا علی و یا علی و یا علی.
نهج البلاغه یه تمکنی است که تو دست ما شیعه است، اما قریب، تنها، بیار و یاور. خدا رحمت کند علامه امینی صاحب کتاب قیم القدیر رضوان الله علیه را، گاهی که تشریف می آوردن تهران و اینها از نجف، حالا دو تا چهار تا منبر می رفتن تو مجامع بزرگ، وقتی نام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را خودشون می بردن یا برده می شد، های های گریه می کرد. بعضی از طلبا به ایشون می گفتند که آقا شما که مالک اشتر زمان امیرالمؤمنینید، شما که القدیر نوشتید، شما که 30 سال راجع به القدیر تو این کتابخونه‌های اسلامی مطالعه کردید، دیگه چرا گریه میکنید اینطوری بر امیرالمؤمنین؟ ایشون میفرمود در قربت علی من گریه میکنم و برای قربت علی، اون هم نه در میان دشمنان علی، در میان دوستان علی.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، دوستی بدون صداقت و راستی سقف بیبناییه که هر لحظه فرو میریزه. نهج البلاغه دوست حقیقی رو نعمتی عظیم میدونه و یکی از ارکان اصلی این نعمت رو صداقت مطلق معرفی میکنه. از منظر مولا علی علیه السلام، دوستی که بر پایه صداقت بنا شده باشه مثل تکیه‌گاه محکمیه که روح و روان ما رو در برابر ناملایمات حفظ میکنه. دوستی‌های ناپایدار و سطحی اغلب در غفلت از همین اصل محوری ریشه دارن. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما.
وفای به عهد و عمل به وعده در عالم دوستی یکی از نشانه‌های صداقته. رفیق بی کلک غنیمته. در خطبه 41 که بر محور دوری از مکر و حیله است، حضرت می‌فرماید: ایها الناس ان الوفاء توأم الصدق. توأم یعنی رفیق، همراه، با هم. به دو کودکی که دو قلو باشند معمولاً شباهت‌های چهره و قیافه و روحیات و اخلاق که دارند در عربی توامان گفته میشه، یعنی دوقلو. وفا و صدق با هم دوقلو هستند، با هم همراه و همزادند. هرچه صمیمیت و وفا بیشتر باشه با هم صادقتر خواهند بود. حضرت امیر علیه السلام میفرماید ارزش هر کس به اندازه همت اوست و صداقت هر کس هم به اندازه مروت و جوانمردی اوست و صدقه علی قدر مروته. حکمت 47 رو ملاحظه کنید. با این حساب میتونیم اهل دروغ و دغل رو ناجوانمرد بدونیم. گفتیم که دروغ شعبه و شاخه است از نفاق. منافق را هم نباید رسمیت داد و قبول کرد و نه حرفش رو پذیرفت. در سخنی حضرت رمز اختلافات میان مردم رو این میدونه که میان مردم حق و باطلی و راست و دروغی و ناسخ و منسوخی هست. منافقان اظهار ایمان و اسلام میکنند و مردم همچون اونها رو به نفاق نمیشناسند باور میکنند و به گمراهی میفتند و اگر بدونن که منافق دروغگوست، حرفاشون رو نمیپذیرند و به بیراه هم نمیفتند. در خطبه 210: فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا منه و لم یصدقوا قوله. اونایی که با دروغ میخوان خود رو نجات بدند، ندانسته و نخواسته دیگران رو گرفتار میکنند. با دروغ که کالایی تقلبی است به مردم زیان میرسانند. چه زیبا سعدی گفته: گر راست سخنگویی و در بند بمانی، به زان که دروغت دهد از بند رهایی. شیوه منافق اینه که با دروغ، با قسم دروغ، با چهره دینی، با تظاهر به مسلمانی برای خود سپری میسازه تا دوچار عواقب کفر و زلالت و نیرنگ خودش نشه. قرآن کریم در سوره منافقون آیه 16 می‌فرماید: اتخذوا ایمانهم جنتاً فصدوا عن سبیل الله. ایمان جمع یمین یعنی سوگند. قولها، قرارها، پیمانها، قسمها، اینا پوششی برای توطئه و نقشه های خائنانه منافقینه. سرمشق امروزمان از کلام مولا این باشه که گوهر صدق و راستی رو نه با سنگ و کلوخ عوض کنیم و نه به جای جواهر صداقت خرمهره نفاق بخریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
برنامه امروز سرمشق هم به پایان رسید. تا سرمشق دیگه و بیان حکمت دیگه از نهج البلاغه، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
امیر مومنان حیدر تو شمشیر زهر بندد، ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندد. امیر مومنان حیدر تو شمشیر زهر بندد، ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندد. امیر مومنان حیدر چو شمشیر ظفر بندد، امیر مومنان حیدر چو شمشیر ظفر بندد، ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندد.
شبتون بخیر باشه، انشالله که در کنار خانوادتون خوب و خوش باشید، سلامتی قرین لحظه هاتون باشه و از بودن در کنار فرزندانتون لذت ببرید. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز می گردد دوچار رحمت است. ظلمت کن تصور، خواه نور، خواه ظلمت کن تصور، خواه نور، آگاه باش، آگاه باش، هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است. یا در بساط آفرینش جز هجوم فضل نیست، چشم نابینا سپید، چشم نابینا سپید از انتظار رحمت است. صبح دیگر به ذکر مغفرت در کار نیست، نیست، صبح دیگر به ذکر مغفرت در کار نیست، تا نفس باقی است، تا نفس باقی است، هستی در شمار رحمت است. یا ناد، یا یا
وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید، وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید، تا کجا خواهد رمید، تا کجا خواهد رمید، آخر شکار رحمت است. وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید، تا کجا خواهد رمید، تا کجا خواهد رمید، آخر شکار رحمت.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجام خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه پرمهر شما میشه. به همه شنونده‌های خوب رادیو محترم معارف با دل و جان سلام میکنم و خوشحالیم که در این لحظات و دقایق در کنار شما هستیم. انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
وارد بحثمون بشیم، قرارداد علممون ناتمام.
ما امیدواریم مدارس ما، دانشگاه های ما، حوزه های ما، فرقی نمی کنه، هرچی به عنوان مراکز آموزشی هست، سعی بکنیم انشاءالله علم نورانی به طالبان علم تقدیم بکنیم، چون علم نورانی هرچه بالاتر برند ذلت درونیشون بیشتر میشه، عجب ندارند، خشیت در محضر خدا بیشتر میشه، ازم تکبر ندارند، فرار از واجبات ندارند، تواضعشون در میان مردم بیشتر میشه، متکبر نیستن، خدمتشون به دین زیاد میشه، کاسب نمیشن، از علمشون سوء استفاده بکنن. اگر باور داریم علم نورانی در محضر خدای تبارک و تعالی با اولیای خداست، اگر اینو باور کردیم، علممون میره از طریق دین و از طریق اسلام و از طریق منابع دینی. حاجا فیزیک شیمی که تو دین نیست، که تو قرآن و روایات نیست. اولا اینو همه قبول ندارن، چون شاگردان امام صادق میبینید، ازم شاگردان امام صادق متخصص نجوم بودن، متخصص شیمی بودن، متخصص طب بودن، بله، متخصص همه رشته ها بودن. فرض میکنیم اینم نباشه، اصلا با اون روایتی که خوندیم ما مأموریم بریم حتی از چین، اطلب العلم ولو بسین، بریم از اونجا علم رو کسب بکنیم، عیبی نداره علم رو از دیگران کسب کنیم، ولی نیتمون نورانی باشه.
چه در واقع به اون علم جهت میدیم؟
به اون علم جهت میدیم. زو بعضی میگن شما با غربی ها مخالفید، میگیم با استعمارگریشون مخالفیم، ولی ما علوم رو از اونا پیشرفته علمیشون استفاده میکنیم، چرا استفاده نکنیم؟ اما اون جایی که اونها میخوان، به تعبیر حضرت آقا خیلی قشنگ تعبیر فرمودن، اونهایی که اونجا میخوان سلطه خودشون رو بر ما اعمال بکنن، دیکتاتوری خودشون اعمال بکنن، زیر یوغ خودشون ببرن، ولو با ابزار علم اونجا نمیریم جلو. ما علم رو اینجا بهش میگیم اقتباس. پس راه‌های کسب علم نورانی، اول باید باور کنم علم الهی نورانیه، علمی غیر از علم الهی اگر بهش جهت خدایی ندم نورانی نیست. همونیه که میشه حجاب اکبر، همونیه که میشه باعث عرضم به خدمتون زبالش از فوایدش بیشتر میشه. نکته دومی که ما برای کسب علم لازم داریم عرضم به خدمتون که پس اون نتیجه نکته اول ما میشه آمنو، ایمان بیاریم که هر چند میخواهیم از ناحیه علم نورانی کسب بکنیم از ناحیه دین و اولیای خداست، یا خودش یا جهت دادنش نیتش. نکته دومی که یادداشت کردیم اینه که اگه باور کردیم، خیلی مهمه، اگر باور کردیم که علم نورانی همون علمی است که برای ما مفیده، 100% هم مفیده، خیلی مهمه. اگه باور کردم علم نورانی 100% مفیده، میرم دنبالش.
یعنی آتشی
به وجود میاد. وقتی هم رفتم دنبالش خوب گوش میدم. یه روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم دیدم که مطابق با سوره ولعصر است، که حق جلسه معارف دینی به رفقای روحانی و طلبه هم گاهی وقتا اشاره کردیم، ما باید به مردم یاد بدیم، خودمونم عمل کنیم، به مردم هم یاد بدیم حق جلسه معارف دینی چیه. یک، باور کنیم علم نوره، مفیده. اگر علم مفید و نوره باید توجه کنیم. انصتو، قرآن میگه وقتی قرآن خونده بشه سکوت داشته باشید، استماع داشته باشید. بعد یادداشت کنید، قید العلم بالکتابه، روایت از پیغمبر و از امام صادق علیه السلام. بعد توش تدبر کنید، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال. وقتی فهمیدی علم مفیده، ببینید الان یکی از راه‌های رسیدن به مباحث دانش بنیان مهندسی معکوسه. خدا بر درجات شهید حسن تهرانی مقدم بیفزاید،
رحمت الله علیه.
10 موشک گرفتن از طریق لیبی زمان جنگ، 7 شلیک کردن، وقتی که تو ذهن من اول عدد خیلی مونده، 2 مهندسی معکوس کردن. از مهندسی معکوس ها ایشون شد پدر موشک ایران. پهبادای ارزم به خدمتتون که آرکیو مال آمریکایی‌ها، با این آرکیو مهندسی معکوس شد، الان یه قدرت پهبادی شدیم، قدرت موشکی شدیم، قدرت پهبادی شدیم. اینا چیه؟ او همون تدبره. وقتی میشینیم در یک فرمول گنج تدبر میکنیم، از توش خیلی فواید در میاد. اینا میگن از کدوم آیه گرفتی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض؟ خدا عالم رو مسخر شما قرار داده، چطور دیگران توی تسخیر از شما جلو بزنن، برن اکتشاف کنن، برن نوآوری کنن، برن دانش بنیان رو جلو ببرن؟
شما باید پرچم دار
باشی. ای که العلم و سلطان آقا فرمودن روایت شو، ما باید پرچم دار این تک اکتشافات باشیم تو دنیا، که الحمدلله رب العالمین. باز همینجا اشاره کنم، یه سندی رو میخوندم، آیه شریعتی سند بود، که در طول دوران پهلوی پدر و پسر 57 سال 800 تا اختراع ثبت شده تو ایران، ولی تو این 47 سالی که با فشار و تحریم و تهدید و جنگ و تمام موانعی که برای ما درست کردن که قبلشی موانع نبوده، بیش از 30,000 اختراع ثبت شده. قابل توجه اونه که فقط سیاه ها رو میبینه، سیاه نمایی میکنه، اینو ثبت شده. میگن آجا اگه پهلوی هم ادامه میداد اختراعات و اکتشافات بود. میگه خب بله، ما که نگفتیم نبود، ولی شیبه 57 سال 800 تا رو نگاه کنید، 47 سال 30,000 تا 40,000 تا رو نگاه کنید، ببینید کدومش فرق میکنه. این که دیگه واضحه دیگه، این که دیگه از خودمون نساختیم که آمار درست کنیم، که همه عالم دارن میگن.
و بچه های ما تو المپیادهای علمی چه خوش درخشیدن،
چقدر زیبا درخشیدن. حضرت آقا فرمودن هم تو ورزش، هم تو کشتی، والیبال، نشسته، نمیدونم معلولین، سالم ها، نونه حالا، چقدر زیبا و المپیادهای علمی. خب معلوم میشه این افلا یتدبرون القرآن رو جدی بگیریم، این تازه شروعشه.
یعنی در یک کلام علم رو باید تحویل گرفت
و تحویل گرفت و تحقیق کرد، تعمیق بخشید. میگن که از حضرت صاحب از زمان ارواحنا له الفدا که ظهور کنن روایت داریم، عقل بشر رشد میکنه. این عقل هنوز قبل از غیبت داره این همه اتفاقات قشنگ و رقم میزنه به برکت تدبر.
و اون وجوه ناشناخته علم پدید
میاد. وجوه ناشناخته علم پدید میاد. بشر نباید با این امکاناتی که داره گرسنه بمونه.